بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام علیکم و رحمت الله. در باب انقلاب جهانی و بیداری جهانی، چه در جهان اسلام و چه در جهان غیر اسلام، به عنوان محور بحث قرار میدم. با توجه به امروز که سال روز روزی است که در 13 آبان 43 آمریکا و شاه امام رو از ایران بیرون کردن، 13 آبان 58 امام و مردم و دانشجویان خط امام آمریکا رو از ایران بیرون کردن، قبلش در 13 آبان 57 دانش آموزان و دانشجویان بیرون ریختن و مقدمات بیرون کردن شاه رو از ایران فراهم کردن، 13 آبان 58 آمریکا رو بیرون کردن، و امروز که 13 آبان 1390 شما میبینید که همون موج انقلابی که امام به پا کرد، آمریکا رو داره از کل کشورهای عربی بیرون میکنه، کشورهای اسلامی در شمال آفریقا، در خاورمیانه، و شعار تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران امروز تبدیل شده به شعار تسخیر وال استریت در نیویورک، تسخیر لندن. شعار اصلا اینا که میریزن تو خیابونا اینه: وال استریت را اشغال کنید، تسخیر کنید، لندن را تسخیر کنیم، نمیدونم کلن رو تسخیر کنیم، فرانکفورت رو تسخیر کنیم. این نمیخوام بگم من مستقیم همه اینها 100% ادامه منطقی اون مسیره، اما کافی شما توجه بکنید که جوانان نیویورک، واشنگتن و لندن که تو خیابونا علیه نظام سرمایه‌داری شعار دادند زیر برف و بارون، که پیروز نشون میداد پلیس آمده به عنوان اینکه این وسایل گرمازایی که توی چادراتونه اینا ممکنه باعث به آتش سوزی بشه و شما صدمه ببینید، اومده تمام این وسایل گرما رو از چادراشون برده بود بیرون، یا با دوچرخه داشتن خودشون تولید برق میکردن، رکاب میزدن برق تولید میکردن که دیگه دچار آتش سوزی هم نشن، که چون پلیس و حکومت خیلی نگران سلامتی اینا بود، اونا رو آمدن جمع کردن. دیروز هم دیگه اولتیماتوم دادن که تا ظرف 48 ساعت چقدر لندن رو جمع بکنن. حالا ممکنه هم اینا رو تو خیابونا جمع بکنن، اما یه اتفاقی افتاد که در تاریخ غرب بی سابقه بود، چون که یه اتفاقی در کشورهای اسلامی افتاد که در تاریخ جهان عرب بی سابقه بود. وقتی این جوانها تو خیابونای لندن و واشنگتن و نیویورک چی گفتن؟ گفتن که ما از جوانان مصر و تونس، دقت کردید نمیدونم این خبر دوستان دیدن یا نه، گفتن ما از جوانان مصر و تونس الهام گرفتیم که اومدن تو خیابونا چادر زدن تا حکومت مصر و تونس سقوط کرد، و ما میدان جلوی وال استریت رو، خیابون وال استریت رو میکنیم میدان التحریر نیویورک. خب جوانان واشنگتن و نیویورک و لندن، اروپا، سراسر اروپا الان در اضطرابه و سابقه نداره در تاریخ اروپا یک همچین وضعی. نه این بحران اقتصادی اینا داشتن در زمان جنگ بین الملل اول و دوم، اما بدون جنگ داخلی در اروپا یه همچین بحران اقتصادی سابقه نداره در تاریخ اروپا، که الان حلقه یونان داره سقوط میکنه. میدونین الان دارن بحث میکنن که این حلقه یونان رو دیگه از زنجیره اتحادیه اروپا جدا کنیم و الا کلمون با اینا میریم پایین. امروز یا فردا قراره این تصمیمو بگیرن. این کارام بکنن فایده نداره، چون اقتصاد غرب، اقتصاد سرمایه‌داری نزدیک به 100 ساله، 150 ساله به یه معنا بیشتر، اساساً مبتنی بر جنگ و اشغال و استثمار سایر قاره‌ها و ملت‌ها رو پای ایستاده. یعنی اینا در این 60 سال که این رو به عنوان الگوی برجسته و قله نظام سرمایه‌داری مطرح کردن که ببینید نظام سرمایه‌داری چه اقتصاده، سوسیالیسم و کمونیسم به درد نمیخوره، چی به درد نمیخوره، ایدئولوژی فاشیسم به درد نمیخوره، چی نمیخوره، بنیادگرایی اسلامی هم دشمن جدیدن، اینا رو هم بین میبریم. ما نمونه ایم دیگه، اون فوکویاما گفت این پایان تاریخ، اینجا دیگه بشریت پیاده شن، از اینجا بالاتر و جلوتر دیگه ایستگاهی نیست، جامعه 100% مرفه آباد. بعدم نگفتن به چه قیمتی این رفاه جمع شده بود در کشورهای سرمایه‌داری، اینو نگفتن که در ظرف 60 سال 150 تا جنگ کوچک و بزرگ رو اینا بر دنیا تحمیل کردن، نگفتن که ده ها کودتا کردن در کشورهای آمریکای لاتین و آسیا و آفریقا، بر اونها مسلط شدن. نگفتن که ملت‌های ایران و کل ملت‌های عربی و کل این ملت‌های مسلمان و غیر مسلمان رو در سه قاره، چهار قاره بیش از 100 ساله دارن غارت میکنن. تو آفریقا بچهای گرسنه زیر پاشون معادن الماس، الماسا باید بره تو وال استریت. نفت زیر پای مردم در خاورمیانه، خودشون گرسنه وابسته، سود این پول و این نفت باید بره وال استریت. اینا رو نگفتن که ما به قیمت اشغال و کودتا و شکنجه که اصلا آمریکا، اسرائیل، انگلیس، میدونین در حدود 70-80 کشور جهان به پلیس های اون کشورها آموزش شکنجه دادن و هنوز هم دارن میدن. یک نمونهش خود ایران بود دیگه، در ساواک پلیس ایران، ساواک زیر نظر مستقیم شکنجهگران سیاه آمریکا، انگلیس و اسرائیل اصلا آموزش میدیدن آخرین روش های شکنجه رو. اینا رو توضیح ندادن که ما به چه قیمت این ثروت رو اونجا جمع کردیم. نگفتن که در سه قاره ما هولوکاست برقرار کردیم، نسل کشی کردیم تا مدرنیته سرمایه‌داری سر پا ایستاد تو غرب اروپا، اروپای شمالی و همینطور در آمریکا. اینا رو که نگفتن، نگفتن ما از قرن 16 17 که شروع کردیم نزدیک به 100 میلیون آفریقایی ظرف چند قرن، دو سه قرن از بین رفت. نگفتن که وقتی ما آمدیم به آمریکای لاتین ده ها میلیون مردم بومی اونجا بودن. فقط تو یکی از این کشورها جمعیت 20 میلیونی ظرف یه مدت رسید به 2 میلیون. همه رو نابود کردن، منابعشون رو غارت کردن. 5 تا تمدن بزرگ قدیمی در آمریکای لاتین بود از بین رفت. تمدن‌های آفریقایی از بین رفت. استرالیا کل مردم بومیش از بین رفت تا اینا آمدن اونجا کردنش استرالیای فعلی. سه تا قاره، قاره آمریکای شمالی و جنوبی را اگر دو تا قاره حساب کنیم، آفریقا سه تا، آسیا چهار تا، اقیانوسیه 5 تا. پر 5 قاره رو تقریبا 5-6 کشور اروپای غربی نظام سرمایه‌داری 5-6 قاره رو ظرف این دو سه قرن به خاک و خون کشیدن تا این ثروت رو از کل جهان جمع کردن بردن آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و یک رهبری و هژمونی سرمایه‌داری تشکیل دادن که از درون همین وال استریت امروز کنترل میشه و عمده هم سرمایه‌داران بزرگ یهود و صهیونیست. اسرائیل متعلق به آمریکا نیست، آمریکا متعلق به صهیونیسم. آمریکا و اسرائیل هر دو در اختیار صهیونیسمه. کل دولت‌های اروپایی چپ و راستشون در اختیار سرمایه‌داری صهیونیستی است که نمادش امروز وال استریته. اینا خط قرمز و پدر مقدسشون صهیونیسمه. شما ببینید حزبای چپ و راست در اروپا سر و کار میان، همه‌شون بیعت دائمیشون با صهیونیسمه. در امریکا جمهوری‌خواه و دموکرات، بوش و اوباما، هر دو میرن بیعت میکنن با صهیونیست‌ها، به اونا قول میدن که ما در خدمت شما ایم، بعد میان نامزد میشن، از بقیه مردم رأی میگیرن. این جنبش 99% علیه 1% یعنی جنبش مردمی روشن فکری طبقات متوسط به پایین، یعنی توده مردم در آمریکا و اروپا علیه نظام سرمایه‌داری، نه از موضع مارکسیسم. چون آخه یه بارم درگیری چپ و راست بود تو دهه های 50-60-70 میلادی که بلوکبندی غرب بین کمونیستا، سوسیالیستا و نظام سرمایه‌داری بود. کمک های الهام بخش، انتقال تجربیات، اینا مهمه، اینا مهمه که الان بتونی به این انقلابی. بله انقلاب ما، بچه های لبنانی تا قبل از انقلاب اسلامی نمیدونستن مقاومت به این شکل هم میشه، بچه های فلسطینی نمیدونستن به این شکل هم میشه. قبلا شعاراشون شعارهای چپ و عربیگری و قومیگری و این حرفا بود. یه مرتبه دیدن نمیشه اسلام، منتها اسلام منهای ارتجاع، اسلام منهای وهابیت، اسلام آزادی بخش، اسلام عقلانی، اسلام جهادی، اسلام استشهادی، نه اسلام انتحاری به سبک احمقها. یکی پارسال آمده بود انتحاری کرده بود توی حرم امام، عکسش هم نشون دادن، خیلی ضربه زده بود، هم خودش مرده بود و دوتا هم شیشه شکسته بود توی چیز مرقد امام، نمیدونم دیدین یا نه، عکسش هم اخبار نشون داد، دیدم یک جنازه افتاده اونجا، چهار تا شیشه هم شکسته، نمیدونم علیه کی عملیات انتحاری کرده بود. خب این یک دیوانه، یک تفلک، یک مشکل پیدا میکنند و میگن پاش برو اونجوری کن. اینا برای خراب کردن شهادت طلبی انقلاب ماست. این شهادت طلبی که او بچه‌ای که رفته بود مرکز آمریکایی‌ها رو زد که 200 خورده آمریکایی کماندو تفنگدار عضو سازمان سیا کشته شد، بعدها نوشتن خاطرات اطرافیانش اینا نوشتن، یک جای خوندم من این قضیه سال 60 بود دیگه، من یادمه 30 سال پیش درست. بعدش یک سال بعد نوشتن خاطره او کسی که عملیات کرده بود، نوشته بودن که ایشون یک ماه روزه گرفت قبل از عملیات و بعد شبی که میخواسته فرداش عملیات کنه خواب میبینه حضرت امیر سلام الله علیه رو، که حضرت امیر بهش میگن که عزیزم فلانی، این سقف کامیونت از سردر مقر آمریکایی‌ها بلندتره کمی، یعنی اگه بری تو خیابون گیر میکنی به ساختمون نمیرسی. این از خواب میپره میگه که همچه خوابی دیدم و میرن بررسی میکنن، میرن همینطوره که اگر این دقت نکرده بودن چند سانتی متر این سقف بلندتر بود، همون دم در ورودی تو خیابون گیر میکرد، نمیتونست به ساختمان برسه، کامیون رو عوض میکنن. این خاطراتش دو سال بعد تو روزنامه ها نوشتن خوندیم، عوض میکنن و با ماشین دیگه عملیاتشون رو یک هفته تأخیر انداختن، بعد رفتن که اونجا داره ایشون با دهان روزه در حالی که نوار قرآن هم گذاشته بود میره و میزنه ترتیب اینا رو میده. 250 تا از اینا که هر کدوم اینا ادامه توی فیلم ها میبینیم، فیلم هایستن یکی که میاد یه مثلا 2 میلیارد نفر رو میکشن، فیلم های هالیوودی، یکی از اینا میاد دیگه سوپرمن آمد، همه یا با درن فرار کنن یا تسلیم بشن یا یه نفری مثلا یه مرتبه 2000 نفر میخوره. خب یک جوان لاغر که یکی تو گوشش میزدی میفتده، عکسش انداختن دیدم، رفت 250 تا از نار یه جای لقمه کرد، بعدم زدم به چک رفتم. این فیلمایی که میسازن برای تروریسم و ارتش و فلان، نه همه برای ترسوندن مردمه. امام گفت نه ترسین، اینا چیزی نیستن، برید جلوش. امام وقت گفت اینا مثل سگن، سگی که پارس میکنه اگه فرار کنی دنبالت میاد، اگه وایستی اونم وای میسته. این تو سخنانش امام گفت سگ وقتی حمله میکنه فرار نکنه، وایستید، فرار کنی همتون میاد دنبالت پاچتم میگیره، ولی وایستا جلوش اونم وای میسته، یکی من تو بری جلو اون عقب. گفت این آمریکا و اینا مثل سگن، جلوشون وایستید. خب این فرهنگ امام، حالا من چند تا عبارت امام بخونم. امام میگه که شما یک ملت قوی هستید، دیگر کسی نمیتواند به شما با نظر کوچک نگاه کند. یعنی ایران قبل از انقلاب یک ایران حقیر بود، اتفاقا ایران بعد از اسلام، انقلاب اسلامی شد یک ایران بزرگ. حالا ازتون میترسن، حالا همه حساب میبرن ازتون، قبلا که کسی از ما حساب نمیبرد. حالا دیکتاتورها مستکبران میترسن، ملت‌ها هم دوستتون دارن. شما یک ملت قوی هستید که به شما دیگر با نظر کوچکی نگاه نمی کنند، مگر اینکه خودتان خود را کوچک به نظر بیاورید. اینا این پیام های بود که امام میداد که کوچک نباشید، خودتون رو بزرگ ببینید، همین که شما می توانید. در یک جلسه به سفیرها و کاردارای جمهوری اسلامی که به عنوان سفیر کشور می رفتن خارج، امام ببینید چی میگه. میگه در برخوردتان با کشورهای دیگر مثل ابرقدرت ها رفتار کنید. شما ابرقدرت هستید، زیرا خدا با شماست. اینجوری سرتو کج نگیرین جلوی اونا. حالا ما یه چیزی، ولی هرچی شما بفرمایید. نه، سرتو بالا بگیر، بگو شما یکی، منم یکی از این به بعد. با بقیه ملت‌ها هر جور می‌خوای حرف بزن، با ما، با ایران دیگه نمی‌تونی اینجوری حرف بزنی. اتفاقا عزت ایران بعد از این اومد. این آقایی که توی بیت امام خادم چیز بودن، آقای اسمش الان فراموش کردم، تعریف میکرد، میگوی وقت دیدم امام داره با سید احمد قدم میزنه تو حیات، دارم بحثای سیاسی میگویم، بعد میگفت من اونجا بودم چای مردم نزدیک بودم، دیدم سید احمد میگه که خب الان دو تا ابرقدرت داریم تو دنیا، یکی آمریکا یکی شوروی، بعد میخواست بقیه حرفشو ادامه بده، امام گفت نخیر، سه تا داریم، یکی هم ایرانه. سه تا ابرقدرت داریم، آمریکا، شوروی، ایران. خب کدوم یکی از این ناسیونالیستا ای عزتو برای ایران آوردن؟ امروز رو ایران حساب میکنن. همه جای دنیا دارن به شما احترام میذارن. من که میگم رفتم دیدم اینا رو، از شرق آسیا تا آمریکای لاتین تا اروپا تا آفریقا، هر جا میری، هر جا که میری، روشن فکران، انقلابیون، مردم، بزرگان به شما احترام، به ملت ایران احترام میگذارن. میگن این خط اول شما شکستین. اون پروفسور آلمانی عرض کردم به من 20 سال پیش گفت که گفت شما امام شما و شما ترس ما رو از آمریکایی‌ها ریختین. ما میترسیدیم علی اینا حرف بزنیم بعد از جنگ دوم. دیدیم میشه از اینا انتقاد کرد علنی. این خط شما شکستین. انقلاب شما، امام شکست. امام میگه در برخوردتان با کشورهای دیگر مثل ابرقدرت‌ها برخورد کنید. شما ابرقدرت هستید زیرا خدا با شماست. در یک پیام دیگه به ملت‌ها میگن صبور باشید، پیروزی نهایی نزدیک و خدا با صابرین است. من از این راه دور چشم امید به شما دوختم، به جوانای کل کشور اسلامی، و آنچه در قدرت دارم در خدمت به شما که خدمت به حق است نثار میکنم و صدای آزادی خواهی و استقلال طلبی شما را به گوش جهانیان میرسانم. یه جا میگه من دست و بازوی تمام جوانان مسلمان رو که در سراسر عالم دارن مبارزه میکنن با ظلم میبوسم. ایران خانه همه شماست. اینجا وطن فقط ما نیست، وطن همه شماست. اینجا ام القراست. اینجا مادر همه سرزمین هاست، مادر همه انقلاب هاست. بیایید ما با همه. ما نمیخوایم بر کشور شما مسلط بشیم. ما نمیخوایم تجاوز کنیم به حریم کسی. ولی ما در کنار مظلومیم. اینا پیام امام و انقلاب بوده. از نهضت‌های آزادی بخش صریح دفاع کرد. میگه که باز به دیپلمات ها میگه دیپلمات و خونسا نباشید. اصلا ما تو قانون اساسیمون میدونیم، تو قانون اساسی ما رسما این هست که ما حق نداریم بی‌طرف باشیم. ما باید در کنار مستضعفین و مظلومین جهان و به خصوص مسلمانان باید باشیم. این تو قانون اساسی ماست. نباشه هم تو قانون اساسی اسلامه. باز تعبیر دیگه امام میگه مشکل مسلمین حکومت‌های مسلمین است. این حکومت‌ها مسلمین را به این روز انداختند. این حکومت‌ها رو سرنگون کنید. تو وصیت‌نامه‌اش میگه جوانان مسلمان در سراسر کشورهای اسلامی به پا خیزید و حکومت‌هایتان را سرنگون کنید. اینا خائنن. ملت‌ها مشکل مسلمین نیستند. ملت‌ها با آن فطرت ذاتی که دارند می‌توانند مسائل را حل کنند. مشکل دولت‌ها هستند. این حکومت‌های کشورهای مسلمانند که به واسطه روابطشان با ابرقدرت‌ها و سرسپردگیشان به قدرت‌های چپ و راست، آمریکا، شوروی، انگلیس فلان، مشکلات را برای ما و برای همه مسلمین ایجاد کردند. اگر این مشکل از پیش پای مسلمین برداشته شود و این حکومت‌ها سقوط کنند، مسلمین به آمال خودشان می‌رسند. راه حل دست ملت هاست. اصلا اسم اینا را آورده ایشون دیپلماسی حرفا را که قبول نداشت. این ادای تو وصیت‌نامه‌اش میگه که این مبارک نامبارک خائن که سر در آخر غرب دارد، نمیدونم اون یکی دیگه فلان، اون یکی رسما اینا رو با اسم میاره، میگه اینا همه فاسدن، منشأ فساد، اینا باید سرنگون بشن. شما دیده یه پیام امام گذاشتم تو انقلاب مصر که اون موقع داره به ارتش مصر پیام میده 30 سال پیش که ارتش مصر فلان باش، ملت مصر قیام کنید. حالا اون زمان همه گفتن آقا جون چه مربوطه به شما، چه مربوطه به مصر رو نمیدونم، به یمن و فلسطین و افغانستان و پاکستان و مالزی، اینا چرا پیام میدی؟ خب حالا ایرانو گرفتین، شاه سرنگون شد، ایران آزاد، به شما چه مربوطه بقیه؟ مگه میشه اصلا این کارا؟ مگه میتونی این کارا بکنی؟ خب شد دیگه، الان داریم امام کاری کرد و رفت، الان داری آثارشو میبینی. اینا آثار همونه. معنی نداشت که مردم تو نماز جمعه ها جمع بشن انقلاب کنن. آقا اینا هر جمعه رو الان کشور عربی اسم میزنن، جمعه چی، جمعه چی، جمعه، یعنی شروع انقلاب ها شده محل نماز جمعه. همه با شعار الله اکبر میرن. تا قبل از انقلاب اسلامی اینا نبوده. این حکومت هایی که در بلاد مسلمینند، اینها با اسلام هیچ کاری ندارند. اگرم یک دفعه از اسلام میگویند، برای این است که شما را بازی بدهند. مشکل دولت ها هستند. دولت ها باید بیدار شوند ولی نمیگذارند. اینها مأموریت دارند. ما امروز اینا هر کدوم که میگم یک سخنرانی یا یک پیام امام جدا جدا تو مقاطع مختلف تو اون 10 سال حکومتش. ما امروز گوش کنین، ما امروز چطور میتوانیم ساکت و بیکار بنشینیم و ببینیم ادعی خائن و خونخوار و عامل بیگانه به کمک اجانب به زور سرنیزه ثروت صدها میلیون مسلمان را در جهان اسلام تصاحب کرده اند و نمیگذارند مردم از این حداقل این نعمت ها استفاده کنند. وظیفه علماء اسلام و همه مسلمین است که به این وضع ظالمانه خاتمه دهند. و در این راه که سعادت صدها میلیون انسان است، حکومت‌های ظالم را سرنگون کنند و همه جا حکومت اسلامی تشکیل دهند. این حرفا الان برای شما عادیه. اصلا تا قبل از امام هیچ کس این حرفا رو نمی‌زده در دنیا. این اولین بار بود شنیده می‌شد. اولین بار بود که یک کسی رهبر یک کشوری به بقیه پیام بده که انقلاب کنن، حکومت‌ها رو سرنگون کنین و اسلام رو به اسم حکومت نام ببره. من باز پیام دیگه، من بار دیگر، گوش کنین اینا که میگن آقا دخالت فلان، من بار دیگر از تمام جنبش‌های آزادی بخش جهان پشتیبانی میکنم، حتی غیر مسلمونا. من بار دیگر از تمام جنبش‌های آزادی بخش جهان پشتیبانی میکنم و امیدوارم آنان برای تحقق جامعه آزاد خیش پیروز شوند و امید است دولت اسلامی در همه مواقع به آنان کمک کند. میگه ما کمکتون میکنیم. بعد تو دهه بعد از امام و دهه قبل بعد از آقایون آمدن گفتن که ما دنبال تنش زدایی هستیم. تنش زدایی چیه؟ تنش زدایی با اسرائیل یعنی چی؟ یعنی بگی اسرائیل به رسمیت میشناسن. تنش زدایی با آمریکا یعنی چی؟ یعنی بگی آقا شما جهان اسلام رو غارت کن، ما هم در خدمت شماییم. تنش زدایی با کمونیستا یعنی چی؟ یعنی بهشون میگه خوردید نوش جانتون، قورتش هم بدید. خب امام نکرد. شوروی همون موقع آمد به امام گفت آقا اگر سر قضیه افغانستان با ما همراهی کنه که افغانستان دیگه جزء ما بشه، ما هم توی قضیه جنگ عراق همونطور که به صدام اسلحه میدیم به شما هم میدیم. امام گفت من سر سرزمین‌های اسلامی، سر مسلمان ها با کسی معامله نمی‌کنم. همونطور که آمریکا اشغالگری، شما هم تو افغانستان اشغالگرید، ما در کنار ملت افغانستانیم. حاضر نشد. و میدونید ما به لحاظ نظامی خوب ضربه خوردیم، ولی امام معامله نکرد. من بار دیگر از تمام جنبش‌های آزادی بخش جهان پشتیبانی می‌کنم. امیدوارم آنان برای تحقق جامعه آزاد خیش پیروز شوند. امید است دولت اسلامی در همه مواقع به آنان کمک کند. باید کمک کند. تعبیر دیگه، محتوا از حیث محتوا، محتوای این انقلاب اسلام و اخلاق اسلامی است. اخلاق انسانی و تربیت انسان‌ها بر موازین انسانیت. ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم. انسان نمیتونه بی تفاوت باشه. تعبیر دیگه، صدور انقلاب به این معنا، باید این نهضت در تمام عالم گسترده شود. گوش کنین. این حرفا 25 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیش زده شده، الان داره تحقق پیدا میکنه. باید این نهضت در تمام عالم گسترده شود. نهضت مستضعف در مقابل مستکبر در تمام عالم گسترده شود. ایران نقطه اول برای همه ملت‌های مستضعف است، نه فقط مسلمان‌ها. در تمام اقشار عالم مسلمین به پا خیزند، بلکه مستضعفین به پا خیزند ولو غیر مسلمان. و وعده الهی همه مستضعفین را شامل است، چون خداوند در قرآن فرمود چی؟ نرید ان نمن علی الذین تضعفوا. ما اراده کردیم که مستضعفین رهبری جهان رو به عهده بگیرند. این وعده خداست. ما اراده کردیم منت بگذاریم بر مستضعفین و رهبری جهان رو مستضعفین بر عهده بگیرند و وارث زمین و کل ثروت زمین مستضعفان باشن، کسانی که ضعیف نگه داشته شدن در طول تاریخ به دست فرعون ها و نمرود ها و آمریکا و شوروی و انگلیس و کی و صهیونیسم سرکوب شدند. امام میگه که وعده الهی همه مستضعفین را شامل است. میفرماید ما منت بر مستضعفین میگذاریم که آنها امام بشوند در دنیا و وارث باشند. امامت حق مستضعفین است به نص قرآن. وراثت از مستضعفین است. مستکبرین قاصبند. مستکبرین باید از میدان خارج شوند، نه مستضعفین. مفاهیم غیر دینی رو امام اجازه نمیداد وارد قضیه مبارزه بشه. اگه کسی میگفت ما با خاطر ملی گرایی و نژادمون و قومیتمون وارد صحنه میشیم، امام میگفت شما با ما نیستید. ما با خاطر نژاد وارد صحنه نشدیم. با خاطر خاک و نژاد و قومیت و اینا ما وارد صحنه نشدیم. اینا مفاهیم دینی نیست. امام میگفت ما اسلام مداریم، خدا مداریم، نه خاک مدار یا نژاد مدار. دیدگاه ناسیونالیستی انفعالی است، انقلابی نیست و همینطور تبعیض آلوده، انسانی نیست، انسانها رو تقسیم میکنه و در برابر هم قرار میده و بعد کارکردش هم منافقانه است. اینا مثلا در ایران ناسیونالیسم برای چی مطرح میشد؟ این خواهش میکنم دقت کنید. شعار ملی گرایی و ناسیونالیسم میدادن، اما نه علیه استعمار غرب و شرق، علیه اسلام. میگفتن ملی‌گرایی بله، میگفتیم خب بله معلومه که بله، همه بالاخره باید به خانه خودشون، هموطنان خودشون دفاع کنن، احترام بذارن، نگران هم باشیم. میگفتن نه، منظور ما این نیست، منظوری که اسلام نباشه. بعد میگفتیم خیلی خب، شما ملی‌گرایید، وطن پرستید، خب حالا اسلام هیچ. اولا که اسلام وطن نداره، اسلام عرب نیست که، اسلام وطن نداره، مگه خدا وطن داره؟ حالا گفتید اسلام غیر ایرانی گذاشتید کنار، حداقل به همین وطن پرستید شما، بله، چرا جلوی آمریکا و انگلیس نیستید اگه وطن پرستید؟ چه جور وطن پرستیه که کل ایران رو تقدیم کردین دو دستی؟ شما وطن پرستی؟ بله. میگفتن زبان فارسی اصیل باشه، کلمات عربی رو بنزین دور. خیلی خوب، انداختیم دور. مندم پاژندگونه، نژند فریشه، فلان اینا رو گفتیم. حالا معنیش هم نمیفهمیم چی هست. خب پس چطور این همه کلمات انگلیسی و فرانسه و آمریکایی اینا چه زبانتون وارد می؟ اینجا دیگه ملیت نداری؟ غیرت ملی دیگه اینجا نداری؟ جلوی اسلام غیرت ملی داری؟ جلوی غرب غیرت ملی نداری؟ این غیرت ملیه که بگذاری 100 هزار مستشار آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی بیارن همه چیزی مملکت رو در اختیار بگیرن؟ این غیرت ملی ناسیونالیسمه؟ ببینید منافقانه است. علیه ارزش‌های الهی ملی گرایی. ما مسلمان نیستیم، ما ایرانی هستیم. بعد به ترکای میگفتن بگید ما مسلمان نیستیم، ما ترکیم. عربای میگفتن ما مسلمان نیستیم، ما عربیم. آفریقایی میگفتن آفریقاییم. بعد فکر میکنی قضیه تمام میشه مگر؟ میای داخل ایران، فارس میگه من فارسم، ترک میگه من ترکم، بلوچ میگه من بلوچم، عرب میگه من عربم. اینا رو چیکار میکنی بعد؟ حالا اینا رو هم حل کن، جدا بشن همه، بری تو عربا. بعد میدونی چی میشه؟ اون میگه من مال این قبیله هم، تو مال اون قبیله ای. برو تو فارسا. اون میگه تو فلانی، تو اصیل نیستی، تو فلانی. بعد باز میبینی تهرانی برای اصفهانی جوک در میاره، اصفهانی برای رشتی جوک میسازه، او یکی برای لورا جوک میسازه، او یکی برای اون میسازه. اینا شما فکر نکنید اگر شروع کردی به نام ناسیونالیسم و قومیت و نژاد تک تک کردن انسانها و مسلمین و مخلوقات و خدا و بندگان خدا، آخرش میرسه به محله خودت. بعد محلت تقسیم میکنی، میگه این ور محله چون ماییم، چون منم، اینا خوبایم، اون محله اون ور بدن. محله رو تقسیم کردی، بعد میای تو این طرف محله، بعد خونه خودت میشه مدار عالم. درسته یا نه؟ خونه من خونه غیر من. میام تو خونه خودت، اتاق خودت میشه مرکز عالم. اگه اتاقت مشترکه، همون تخت خودت میشه مرکز عالم. پس بگو خودم مرکز عالمم. چرا این حرفا رو میزنی؟ استکبار یعنی این. بگو من آدمم، بقیه نیستن. تو مگه نژاد تو انتخاب کردی؟ تو مگه قومیت تو انتخاب کردی؟ تو مگه تصمیم گرفتی چه زبانی، چه جنسیتی داشته باشی؟ تو مگه تصمیم گرفتی تو کدوم خانواده و چه زمانی و کجا به دنیا بیای؟ چیزی که تو تصمیم نگرفتی، حق نداری بهش افتخار کنی یا ازش خجالت بکشی. همه قرآن صریح میفرماد همه نژادها و قومیت‌ها محترمند. جعلناکم شعوبا و قبائل. ما شما رو ملت ملت، قوم قوم، نژاد نژاد، قبیله قبیله، به اشکال مختلف آفریدیم. اما نه اینکه لتفاخرو، فخر بفروشید، بلکه لتعارفو. این تنوع قشنگه. زبانهای مختلف، قومیتهای مختلف، رنگهای مختلف، سرزمینهای مختلف، هم دیگر دوست داشته باشید، با همید، شما برادرید، خواهرید. انما المؤمنون اخوه، یک خانواده اید. پدر و مادر همه بشریت آدم و حواس. چرا این رو قرآن میگه؟ یکی از اهدافش اینه که شما با اون آدمی که تو آفریقای سیاه آفریقایی، با اون سرخپوست تو آمریکای لاتین، با اون آدمی که شرق آسیاست تو ژاپن، اینا همتون یک خانواده اید. برادر و خواهر همه یک خانواده، یک پدر و مادر داری. بله؟ نه، اونها هم داروینیست نیستن. دکتر اف گفت آقا بین من و خواهرم بحثه که برادرم بحث میکنیم که بالاخره داروین درست گفت یا نگفت. گفت من تو مسائل خانوادگی دخالت نمیکنم. اون میگه جد ما میمون بوده، من میگم نبودم. گفت مسائل خانوادگیتون به خودتون مربوطه. شما امام میگه ما باید در صدور انقلابمان به جهان کوشش کنیم و تفکر این که انقلابمان را صادر نمیکنیم کنار بگذاریم. نخیر، صادر میکنیم. نه آقا ما دخالت نمیکنیم، تنش زدایی میخوایم بکنیم، مسائل مختلفه، ما با هم کار نداریم. نخیر، کار داریم. کار داریم، چون شما کار دارین، شما با همه کار دارین، با ما هم کار دارین، ما هم با شما کار داریم. ما باید در صدور انقلابمان به جهان کوشش کنیم، سراسر جهان، و تفکر این که انقلابمان را صادر نمی کنیم کنار بگذاریم، زیرا اسلام بین کشورهای مسلمان فرقی قائل نمی باشد و اسلام پشتیبان تمام مستضعفین جهان است. این منطق امامه. روابط دوستانه و مشالمت آمیز با همه دولت ها. خیلی خوب، دیپلمات ها باید اینو بگن، باید هم بگن. اگه قراردادی هم امضا کردیم باید وفا کنیم. اگه قرارداد ظالمانه است نباید امضا کنیم. اگه قرارداد که آقا گفتن از اینجا به بعد مرز متعلق به ایناست، از اینجا به بعد شاه، اینا رو ما رعایت باید بکنیم. توجه کنید، توجه کنید، منظوری نیست که سرزمین های دیگران وارد چی تجاوز کنی، اشغال کنی، منافع اونا، منابع اونا، این که میشه همون امپریالیسم استکباری، میشه همون جهانی شدن از نوع آمریکایی و صهیونیستی. نه، قراردادها رو رعایت باید کرد. تخریب و جنگ و تجاوز به دیگران و اینا ابدا، اینا هیچ کدوم تو منطق امام نیست. حالا عبارتش سریع میخونم، اما اینکه به ما چه مربوط، ما به شما چه مربوط، امام صدور انقلاب که گفت، منظورش اون روش کمونیستا و شوروی نبود. شوروی از این طرف، بعدم آمریکا از اون طرف، اینا بعضی کشورها رو میرفتن به هم میریختن، بمبگذاری، ترور، گروهای پارتیزانی چریکی درست میکردن، کمکشون میکردن، میگفتن شما برید درگیر شید یه جایی رو بگیرید، بعد ما میام دخالت میکنیم. این نه، این صدور انقلاب به سبک کمونیستی بود و به سبک اشغال کشورها، به سبک غرب، جنگ داخلی را بندازن، ترور کنن، بمبگذاری تو خیابون، توی چی، این کارا. امام هرگز طرفدار بمبگذاری و تروریسم به این شکل نبود. به شما بگم، حتی زمان شاه، حتی زمان شاه بعضی گروه‌های چریکی که ظاهر مذهبی هم داشتن به امام رجوع کردن، گفتن آقا ما می‌خوایم عملیات تروریستی بکنیم، بزنیم مثلا یه پاسبان رو تو کوچه ترور کنیم، یه تیر چراغ برق منفجر می‌کنیم، این کارا. امام گفت با این کارا انقلاب نمیشه، انقلاب رو مردم میکنن. راه انقلاب آگاهی است، مردم باید بیان تو صحنه، مردم وایستن هود کنن، چهار تا بچه هم یک ترقی برن یک جای منفجر کنن. این گروهای چریکی که میگن ما جنگای چریکی میکردیم، هنرشون این بود، تو خیابون مثلا یک پاسبان بدبخت از روستا پاشود آمده دوران سربازیش تو کلانتری، اینو میزدن میکشتن، اسلحه‌اشو رو هم داشتن، بیانیه میدادن، مصادره انقلابی اصلاح. بعد میرفتن یه بانگی رو میزدن، بانک رو، یه بانک معمولی رو می‌زدن، یه پاسبانی هم اونجا بود، اون رو ترتیبش می‌زدن، می‌کشتن، می‌رفتن بانک رو سرقت می‌کردن، می‌گفتن مصادره انقلابی رژیم شاهنشاهی. بعد جشن 2500 ساله بود، یک تیر چراغ برق رو تو بیابون بمب گذاشتن، تیر چراغ برق افتاد، اعلام کردن که جشن‌های 2500 ساله همه می‌تی کشیده شد، منحل شد. کجا منحل شد؟ کسی نفهمید چی شما چی می‌گی. بعد دو تا عملیات اینجوری می‌کردن، یه مرتبه مثلا 400 تا از بچه‌های خوبه فعال مبارز سیاسی به دام میافتادن، تمام گروهشون از بین میرفت. بعد نه ایدئولوژی درست داشتن، نه سواد اسلامی داشتن، چهار تا کتاب و مقاله خونده بودن، حفظ کرده بودن، یک ادا اصول درست کرده بودن. این میشه جن. امام آمدن به امام گفتن، امام گفت این کاراتون موفق نمیشه، اولا موفق نمیشه، مردم باید بین تو صحنه. پس امام حتی در زمان شاه، این که برید با ترور مثلا عوامل رژیم شاه و بمب گذاشتن تو خیابونا و اینا انقلاب کنین، امام هرگز اینو نگفت. بعد انقلاب هم هرگز اینو نگفته. البته اسلام میگه اگر حمله کردن به سرزمین اسلامی، جهاد واجبه، باید جهاد کنه مثل نماز. اما این روش های صدور انقلاب، بریم تو خیابون بمب بذار، نمیدونم برو یه تیرت بزن، بزن بکشش کسی، این حرفا نبوده تو منطقه ما، بعدش هم نبوده، بعد انقلاب هم این حرفا رو نگفته. بارها میگفت ما هیچ چشم طمعی به سرزمین هیچ کس نداریم، این تفکرات استکباریست، نفیش میکنیم، ما از نوع شوروی و آمریکا و اینا نیستیم، مثل اسرائیلیا نیستیم بگن از نیل تا فرات مال ماست، ما هر کسی سرزمین خودش مال خودش. همین تقسیم بندی که حالا شده استعمارگرا کردن، ولی خیلی خوب همینم باش، ما به همینم کاری نداریم، نمیخوایم اینو به هم بزنیم، همینا ما نمیخوایم الان به هم بزنیم. الان ما نمیگیم آقا بریم آذربایجان بگیریم چون مال ما بوده، افغانستان رو بگیم فلان، باز بریم یه جنگ را بندازیم اونارا، اینا هم نمیگیم الان. فقط بدونید این تقسیم بندی ها ظالمانه بوده، اینا معیار نیست، ولی حالا که هست شده، ما نمیخوایم اینا رو الان بریم جایی رو اشغال کنیم. ما میرو سریع میگفت، ولی بی تفاوت نسبت به ظلم جهانی نمیتونیم. ما مأموریم به دعوت، یک، امر به معروف و نهی از منکر جهانی، ظلم ستیزی در عرصه جهان، ما از طرف قرآن مأموریم، همه مسلمان ها مأمورن. دو، نفی سبیل، قاعده نفی سبیل، یعنی مسلمین در عرصه اقتصاد، سیاست، نظامیگری، روابط بین الملل نباید زیر بار غیر مسلمانان باشن و تحت سلطه باشن. این فرمان صریح قرآن، لن یجعل الله چی؟ خداوند راه سلطه برای غیر مسلمین و کافرین بر مسلمان رو ممنوع کرده. اگر شما ببینید یک نمونهش هم علمیه، همین الان غرب بر ما سلطه علمی داره یا نداره؟ خب اینم قاعده نفی سبیل شامل اینم میشه. شما تو دانشگاه امیرکبیر مأمورید به جهاد در برابر این قضیه که این سلطه علمی یک طرفه نباشه. اگر ما تو مباحث علمی و صنعتی کم بیاریم وابسته میشیم، خب میشه سبیل. نفی سبیل یعنی عزت، عزت علمی بله، عزت اقتصادی، عزت سیاسی، عزت نظامی، عزت فرهنگی، عزت بعد تو الگوی خانواده، الگوی زندگی، اینا همه اینا مشمول قاعده نفی سبیله. یا قاعده حفظ کرامت امت اسلام، حفظ دارالاسلام، اینا احکام صریح قرآن و روایات و فقهه، اینا مبانی تئوریک صدور انقلابه، نه که ما میریم میخوام جای دیگر رو بگیریم. حالا تو همون جایی که هستی درست کن، نمیخوای بری جای دیگر بگیری، تو هم خونه خودت درست کن، مشکلات مردم خودت حل کن. راست هم هست، باید مشکلات خودت حل کن، معمولی شما مشکل خودت رو اول حل کن، نمیخوای بری مشکل اول عالم رو حل بکنی. ولی این حرف درسته، اون تو قرار نیست شما بری مشکلات اونها رو حل بکنی، شما اینجا مشکلات خودت حل میکنی، در برابر اون قضیه هم باید موضع بگیری، نباید بی‌تفاوت باشی، نباید بگی به من مربوط نیست. امام گفت صهیونیسم، کمونیسم و سرمایه‌داری جهان رو بین خودشون تقسیم کردن، مسلمان‌ها رو هم بین خودشون تقسیم کردن، ما این روال رو به هم بزنیم، برای که وظیفه ماست. بگه ما این واقعیت و حقیقت را در سیاست خارجی و بین الملل اسلامی من بارها اعلام کردیم، ما تعارف با کسی نداریم، بارها اعلام کردیم که ما در صدد گسترش نفوذ اسلام و کم کردن سلطه جهانخواران بوده ایم و هستیم. بله ما میگیم، ما این هدف ماست، وظیفه ماست. ما بارها اعلام کردیم که در سیاست خارجی و بین الملل اسلامی من در صدد گسترش نفوذ اسلام هستیم، در صدد کم کردن سلطه جهانخواران بر جهان هستیم. ما میخوایم دست شما رو قطع بکنیم، دست شما قطع بشه، کمک میکنیم قطع شه. صریح‌تر از این میگه ما در صدد خشکانیدن ریشه های فاسد صهیونیسم، سرمایه‌داری و کمونیسم در سراسر جهان هستیم. ما تصمیم گرفته ایم به لطف و عنایت خداوند بزرگ همه نظام هایی را که بر این سپایه استوار گردیده اند نابود کنیم. از این صریح‌تر دیگه چی از این صریح‌تر؟ نه ما به قوانین شورای امنیت احترام می‌ذارم. قانون شورای امنیت که 4 تا مستکبر دنیا رو به خاک و خون کشیدن، قانونم می‌نویسن برای بقیه، خودشون هم رعایت نمی‌کنن. مثلا میگن بمب اتم نداشته باشین، خودشون چند هزار تا دارن، بقیه نباید حتی غیر از سلاحش هم، غیر تسلیحاتش هم نباید داشته باشن. یا آقای باش مصاحبه می‌کردن گفتن شما دنبال چیزی، گفت نه ما دنبال بمب‌های مسالمت‌آمیز اتمی هست. خود اونا بمب‌های مسالمت‌آمیز اتمی دارن هزار هزار، اینا غنی‌سازی هم حق ندارن بکنن، این استکبار دیگه. کی گفته باید به اینا احترام گذاشت؟ البته مسئولیت در حد توانه. این جمله امام رو باید برن سردر وزارت خارجه و دولت ها ببینن، فردا باز یک دولت های دیگه اینا بگن که آقا ما چیزیم، ما بنای ما با آمریکا و صهیون اسرائیل و اینا برن. حتی پیدا شدن تو دهه قبل کسانی تو حکومت ما گفتن که ما اعلام میکنیم نسبت به مسائل فلسطین بی‌طرفیم. اعلام کردن این که دو تا دولت باشه، یکی صهیونیستی که فلسطین، ما حاضریم یا به رسمیت بشناسیم یا از ترس امام و انقلابیون اینا اگر نشه، بعد از امام البته گفتن ما سکوت میکنیم، هیچی نمیگیم. شما غلط میکنید، سکوت میکنید به اسم جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی یه مبنای ایدئولوژیک قرآنی داره، قانون اساسیش هم که تصریح کرده به این قضیه، اینم امام و بنیانگذارشه، اینم رهبری فعلی است. رهبری هم امروز چی میگن ایشون؟ امروز به شما بگم اگر مقاومت و مدیریت رهبری نبود، بسیاری از این تحولات در جهان اسلام اتفاق نمی افتاد. این رو بدونید. اگر درایت و مقاومت رهبری نبود الان، بسیاری از اتفاقات نمی افتاد. لبنان و فلسطینی وضع رو نمی داشت. کشورهای عربی اینطور نبودن. عراق کار به جایی نمی رسید که آمریکا که اولی که آمد، رسما جنرال آمریکایی رو کرد حاکم عراق. اون برمر بود، کی بود؟ یعنی مثل قرن 19 آمدن رفتار کردن، یا آمریکایی رو گفتن حاکم عراق، یعنی دقیقاً استعمار، این میشه ایالت جدید آمریکا. حالا مجبور شدن آمریکا رو، عراق رو تخلیه کنن، ارتشاشون رو بردارن ببرن. یعنی شما بگم اگر انقلاب ما نبود و حمایت ما نبود، حمایت ایران نبود، اگر درایت و مقاومت و مشورت های رهبری اگر نبود، نه وضع عراق، نه افغانستان، نه فلسطین، نه لبنان، هیچ کدوم از این اتفاق نمی‌افتاد. دخالت نظامی و پول و حرفا نیست، دخالت در الهام دادن و حمایت. ما در صدد خشکانیدن ریشه های فاسد صهیونیسم، سرمایه‌داری، کمونیسم در جهان هستیم. ما تصمیم گرفته‌ایم به لطف و عنایت خداوند بزرگ نظام‌هایی را که بر این سپایه استوار گردیده‌اند نابود کنیم. بله، ما کمک می‌کنیم صهیونیسم و کمونیسم و سرمایه‌داری سقوط کنن. و به شما بگم در اتفاق می‌افته، کمونیسم سقوط کرد. اگر انقلاب اسلامی نبود، بدانید که کمونیسم سقوط نمی‌کرد. اگر حمایت امام از جهادیون افغانستان نبود، کمونیسم سقوط نمی‌کرد. سقوط کمونیسم از دو طریق شروع شد. یکی شکست‌های نظامیشون در افغانستان، برای اولین بار شوروی شکست خورد. شوروی هم هر جا رو می‌گرفت، مثل اروپای شرقی کلا گرفت، دیگه هیچ جنگی نبود. اولین بار وارد یک سرزمین شدن که مقاومت شد. در افغانستان شکست خوردن از افغانی‌ها. متأهل بعد خود افغانی‌ها مجاهدین خودشون به جان هم افتادن. که حالا باز شد دوباره آمریکا و ناتو آمدن اونجا رو گرفتن و الا شکست خوردن. حالا الان هم اینا نمیتونن بمونن، اینا افغانستان نمیشنسن. امام همون واقع گفت اینا که میان تو افغانستان فکر میکنن میتونن بمونن، هیچ کنون نمیتونن بمونن اینجا، اینا هم نمیتونن بمونن. حالا خواهید دید. ولیکن به جان هم افتادن این مشکلات پیش آمد. اگه نه شکست دادن، اولین ضربه رو اونجا خورد تحت تأثیر مقاومت و پیام جهاد اسلامی. ضربه بزرگتر ضربه ایدئولوژیکی بود که به کمونیسم خورد، چون کمونیسم میگفت تنها راه مقاومت در برابر امپریالیسم و سرمایه‌داری کمونیسم و مارکسیسم، دینم که افیون توده هاست. یه مرتبه دیدن بزرگترین انقلاب مردمی تاریخ مدرن و جدید به قول فوکویاما و انقلاب پست مدرن، میگفت اولین انقلاب پست مدرن تاریخه، مردمی ترین انقلاب آمده با شعار دینی و رهبری دینی، کجاش این افیون توده ها و تریاکی توده هاست؟ از همه انقلابای چپ انقلاب تره و واقعی تره و مردمی تره. ایدئولوژی شوروی رفت زیر سوال. خب این کمونیسم صهیونیسم داره از کی ضربه میخوره؟ بله، صهیونیسم داره از کی ضربه؟ معلومه از انقلاب اسلامی است. نظام سرمایه‌داری داره از کی ضربه میخوره؟ این حرفا اون موقع که امام میگفت، ما میگفتیم خب حالا امام خوشمون میامد، امام از این حرفا میزد، جوون بودیم خیلی خوشمون میامد. این بازرگان میگفت که من نمیفهمم این امام چجوریه، پیرمرده اون طرف ما واسطه، این جوونای هم دانشگاهی هم بچه‌ان این برن، این دوتا حرف همدیگه رو میفهمن، من حرف هیچ کدومشون نمیفهمم. بازرگان میگفت که من نه حرفای امام میفهمم نه حرفای جوونا و دانشجوها رو میفهمم، این دوتا خوب حرف همدیگه رو میفهمن. راست هم میگفت، بلکه امام از همه جنا جوانتر بود. ببین این حرفا رو یه پیرمرد 80 ساله آخرای دوران عمرش حرفا رو زده. کدوم جوان جرأت میکنه اینجوری حرف بزنه؟ و همین خطیه که رهبری ادامه دادن که به اینجا رسیدیم. ما تصمیم گرفته ایم به لطف و عنایت خداوند بزرگ نظام‌هایی را که بر این سپایه استوار گردیدن نابود کنیم و نظام اسلام رسول الله را در جهان استکبار ترویج کنیم و دیر یا زود ملت‌های دربند شاهد آن خواهند بود. این وعده امروزه دیگه، میگه دیر یا زود ملت‌ها شاهد خواهند بود اتفاق میفته. میگه جهان اسلام رو با اختلافات مذهبی و مسلکی و قومی به جون هم انداختن، سرمایه‌های عظیم وحدت بخش جنبش آفرین رو نابود کردن، روشنفکران جهان اسلام هم متاسفانه غفلت کردند و در تعارض با حقیقت قرار گرفتند، علما هم منزوی شدند، گفتن دین از سیاست جداست، ما کاری نمیتونیم بکنیم، روشنفکران هم تحت تاثیر همین اسم ها قرار گرفتن، لیبرالیسم و کمونیسم و سرمایه‌داری و نمیدونم ناسیونالیسم و این حرفا. حکومت های وابسته به اونها آمدن و مسلط شدن. که ببینید این شعارات داره تحقق پیدا می‌کنه. ایشون گفت شاه باید برود رفت، گفت صدام باید برود رفت، حالا گفت اسرائیل باید از بین برود، اونم ببینیم که کی از بین میره. گفت اسرائیل باید از بین برود، گفت ما شریک غم مظلومان جهان هستیم، یعنی ما جهانی فکر میکنیم. گفت همه گرفتاری مسلمانان از آمریکاست، داریم میبینیم اینا رو. گفت ما پرچم لا اله الا الله و محمد رسول الله را، ما پرچم لا اله الا الله و محمد رسول الله را بر فراز تمام قله های مرتفع جهان به اهتزاز در میآوریم. این حرفا رو که امام میزد ما جوون بودیم خوشمون میومد، ولی میگفتیم مگه میشه این کارا بشه؟ خیلی خیلی خوشمون میومد. حالا داره میشه. داره میشه. ما باور نمیکردیم زنده باشیم، به چشم خودمون ببینیم این اتفاقات رو. تصور این که ظرف چند ماه 4 تا رژیم آمریکایی در کشورهای عربی سقوط کنه، اصلا تصورش رو نمیکردیم. تصور این که جوونا تو لندن و واشنگتن بیان تو خیابون بگن ما هم میدون تحریر تشکیل میدیم، وال استریت را اشغال کنید، اصلا تصورش نمیشد. ولی امام اینا همه رو تو بحثش میگفت، محکمم میگفت، میگفت حالا خواهید دیدی کارا میشه. یه جایی هم که گفت که ما امیدواریم پرچم انقلاب رو تحویل صاحب اصلیش بدیم. یه تعبیر دیگه هم گفت که اونم خیلی عجیب بود. امام گفتش که وقتی پیامبر متولد شدن میدونین که کنگره های کاخ کسرا مدائن 14 تا کنگره ریخت به محض تولد پیامبر. بعد امام خیلی جالب بود، با حالت سوالی گفت فکر نمی‌کنید آیا این 14 تا علامتی شاید بود برای که در قرن 14 هجری یه اتفاقات بزرگی قرار بیفته؟ سوال کرد فقط، نگفت من جیم، گفت به ذهنتون نمیاد که 14 کنگره کاخ مدائن بریزه، در قرن 14 هم در همین ایران و مدائن بشه مرکز اسلام؟ چون در روایت داریم از حضرت امیر و از اهل بیت از پیامبرم هست. حضرت امیر فهمیدن به عرب‌های، به مردم عربستان و عراق و حجاز گفت یادتون باشه این ایرانی‌ها به دست عربا مسلمان شدن، اما یه روزی خواهد رسید که شما عربا به دست ایرانی‌ها مسلمان بشید. این تعبیر در روایت حضرت امیر گفت یه وقتی میرسه که شما عربا به دست ایرانی‌ها مسلمان بشید، از اسلام دور میشید. اینا دو حضرت امیر گفت دارم می‌بینم یه وقتی که در همین کوفه ایرانی‌ها میان به عرب‌ها قرآن یاد میدن، که حالا بعضیا میگن چون کوفه و نجف و اینا، بعضیا میگن شاید اشاره به همین حوزه‌های علمیه و ایناست. خب ممنون، صلوات بفرستید. شما کی می‌خواید تموم کنین جلسه رو؟ خیلی آیا در حال حاضر و با اوضاع دیپلماسی و اقتصادی الگوی مناسبی برای کشورهای منطقه و انقلابهای اسلامی داریم؟ ببینید الگو، یه وقت داریم راجع به الگوهای نظری و تئوریک که مسیر کدامه، هدف کدامه، روش کدامه بحث میکنیم. بله، بهترین الگوست. اما وقتی میگید الگو، آیا منظور اینه که آیا تمام وضعیت موجود ما از همین جهات ایدئاله که دیگه حالا مشکلات خودمون حل شده بعد برای بقیه هم الگو بشیم؟ نه، ما مشکلات زیاد داریم. متأهل هیچ ملتی بدون مشکل نیست. روش حل مشکل و نوع نگاه به مشکلی که میتونه الهام بخش باشه و الگو باشه. مشکل اقتصادی کی نداره؟ الان که خود اروپا و آمریکا در بحران اقتصادی داره اپا در میاد. دیگه اگر جایی باید پوز میداد که ما از نظر اقتصاد وضعمون درسته، 20 دیگه شماها برین اقتصادتون رو با ما تطبیق بده، نظام سرمایه‌داری بود. اصلا ادعاش همین بود، سرمایه‌داری. اینا نیم قرن تو سر دنیا میزنن که ما اخلاق در اقتصاد بی خود، شرع و دین ربطی نداره، عدالت با اقتصاد کار نداره، رفاه. خیلی خوب، یه وعده دادید دیگه، گفتید رفاه، پیشرفت اقتصادی، منهای اخلاق و عدالت و دین. خب پس اونا رو که اصلا گذاشتید کنار، که اصل حیات بشر اوناست، نه این. چون اقتصاد منهای دین و اخلاق میشه استب، میشه طویله. چون تو طویله هم همین رو میگن، میگن کاه یونجه آب، بیان بگه نان مسکن، آزادی برای لگد پرانی، این تازه میشه یک جامعه حیوانی، این تازه میشه یک استبل بزرگ. انسانیت انسان که به علف یونکا و یونجهش نیست که، اصل مسئله رو گذاشتی کنار، اصل فلسفه خلقت اون بود که گذاشتیش کنار. گفته آقا اخلاق و دین و عدالت و تقوا و این حرفا کار نداره، اینا بزنیم کنار، اینا هیچ، اینا که هیچ. خب اصلشه که گفتی هیچ، حالا چی رو ادعا میکنی؟ گفت اقتصاد، رفاه. خب این اقتصادت، این اقتصاد ایداله که به ما و به دنیا وعده دادید. گفتید سوسیالیسم و کمونیسم باطله، بنیادگرایی اسلامی هم باطله، ما راه حل جهانیم ایستگاه آخر دنیا، پیاده بشید اینجا پایان تاریخ. اینه پایان تاریخت؟ الان که 50 میلیون گرسنه در خود آمریکاست فقط، که اینا کوپن باید بگیرن تا زنده بمونن. 50 میلیون هم میگن مدینه فاضله جامعه مدنی لیبرال سرمایه‌داری الگوی جهان. وقت آمار میده میگه که نصف جوانان ما، 60% جوانان ما آمارگیری کرده، میگن حداقل یه بار تا چند بار ما دزدی کردیم. از توی مدارس و دبیرستان‌هاشون ده سال پیش ظرف یک سال 100,000 اسلحه گرم از تو دبیرستانا جمع کردن. که میگفتن یا معلم‌ها باید با مسلسل برن سر کلاس با نارنجک و آر پی جی و اینا، و الا خودشون در خطرن، نمره نمیده این تو خیابون میبندش به رگبار. کدوم جامعه رو بخواید برای ما الگو بکنین به اسم مدرن و مدرنیته؟ جامعه که 75 بین 60 تا 75 درصد بچه‌هایی که متولد میشن نمیدونن باباشون کیه، پدرشون رو نمیشناسن، خانواده ندارن. جامعه ای که 60 درصد 50 از 45 تا 60 درصد جوانا و بچه‌ها مواد مخدر مصرف میکنن، از ماریجوانا و چی و چی، از اعتیادهای شدید تا ضعیف. فاصله طبقاتی نیست که هست. اینا میگن ما 99 درصدیم، شما 1% دارید میخورید. جنگا رو شما 1% را میندازید. رسانه‌ها و هالیوود دست شما 1%ه. همه کارا شما میکنید، 99 درصد بقیه چی؟ چی رو دارین الگو میکنید برای ما؟ نظام خانواده اینا الگوست؟ حقوق بشر الگوست؟ بله یه چیز بود خیلی قشنگ بود، 50-60 سال همه رو این مسفور کرده بود. ساختمونا، برجای بلند، خیابونای بعضی خیابونای قشنگ، بعدم یه چیزی هم فرستادن به کره ماه. این 3-4 تا اینا جمع شد گفتن اینا یک کسای دیگه، یعنی چیزای دیگه، هر کار می‌خوایم با ما بکن. هر کار می‌خوایم بکنه. بمب اتم هم ساختن، گفتن آقا ببین بمب اتم داریم، ببینیم می‌زنیم. آقا قضیه جنگ جهانی دوم یک فاجعه بزرگه. ژاپن تسلیم شد بعد اینا بمب اتم زدن. ژاپن اعلام کرد تسلیمیم ما. گفتن نه دیگه، ما بمب آماده کردیم، در هواپیما راه میفته دیگه، هواپیما حیف اسراف میشه باز برگرده دیگه، حالا که راه افتاده داره داریم راهش میندازیم، ما چون از چند وقت پیش داریم برنامه میریزیم اینا دیگه، این برنامه رو نمیشه به هم زد. گفت آقا تسلیم شدین، تموم شد جنگ، تموم شد، باخت، بیا. گفت نه حالا باز احتیاطا دیدم بندازیم. کرامت انسان شما برای ما الگوست، حقوق بشر الگوست، خانواده الگوست، فساد اخلاقی الگوست. آقا آمار تو بعضی از این شهرهای اینا خودشون دارن آمار میدن، تازه اینایی که شکایت میکنن آمارشون میاد، خیلی ها که اعلام نمیکنن، که شکایت نمیکنن که آمارشون ثبت شه. بعضی از شهرهای اینا هست که 40% جوونا میگن در دوران کودکی به ما تجاوز شده، و بخش عظیمی از اینا معذرت میخوام میگن توسط خانواده خود ما به ما تجاوز شده، توسط پدرش، برادرش. چی رو میخوای برای ما الگو بکنی؟ جامعه مدنی لیبرال سرمایه‌داری، پایان تاریخ. این فاضلاب تاریخه، فاضلاب تاریخه. بله قدرت و ثروت و تکنولوژی رو جمع کردیم، خیلی خوب، همین هم همه بشر رو فریب داد، فکر کردن چون این تکنولوژی داره و پول داره و بمب اتم داره پس علوم انسانیش هم درسته، پس اخلاق هم همین که اینا میگن، مدل خانواده هم همینه، مدل زندگی و روش سبک زندگی هم همین که اینا میگنه. چه ربطی داره سبک زندگی؟ حالا تکنولوژی مدرن پیدا کرده، خیلی خوب، خوب، چه ربطی داره به اخلاق و سبک زندگی و خانواده؟ تو توی این قضیه مادون بشری، شما توی قضیه از قارنشینا پایین تری. 2000 سال ما قبل تاریخ داری زندگی میکنی. این خانواده است؟ این آدمه؟ این اخلاق انسانیه؟ این عاطفه و احساساته؟ همه ملت‌های دنیا نابود بشن تا من پولدار بشم؟ این منطقه؟ چند تا از ملت‌های دنیا رو غارت کردید، فقیر کردید، کشتید، شکنجه کردید، نسل کشی کردید، چند تا هولوکاست رو انداختید تو تاریخ تا این ثروت و قدرت جمع شد تو ایالات متحده و انگلیس و آلمان و فلان. انگلیس فقط یه وقتی میگفتن فقط مقدار طلایی که و منابع و ثروتی که از هند ظرف یک سال میبرد فقط از منطقه بنگال هند، اینا که میگم آمار رسمیه، فقط ثروتی که یک سال از بنگال هند برد به اندازه 10 سال بودجه کل کشور انگلیس بود. میدونید چقدر اینا طلا، پول، ثروت بردن اونجا از همه جای جهان؟ میدونید در آمریکای لاتین از همون قرن 16 چقدر طلا بردن؟ میدونید این نفت خاورمیانه 100 سال داره کجا میره سودش؟ میدونید کشوری مثل سنگال در آفریقا بزرگترین منابع الماس جهان زیر پای آفریقایی بیچاره که بچه‌هاشون دنده‌هاشون زده بیرون از گرسنگی دارن میمیرن، و تمام این الماسا و طلاها تو همین وال استریت و لندن و واشنگتنه. 4 تا ساختمون و یه تکنولوژی و یه بمب اتم اینا دیگه تمام شد، اینا شدن الگو. خب بحران اقتصادی الان که اونا که بعضی اقتصادشون بدتره، که زنجیره اقتصاد سرمایه‌داری داره از هم میپاشه. میدونین چرا؟ من احتمال قوی میدم اینا به زودی یک جنگای دیگه راه بندازن. حالا نمیدونم با ما با کسی دیگه نمیدونم، ولی این کارو میکنن چون دو سه بار تا حالا اقتصادشون لبه پرتگاه رسیده، سرمایه‌داری جنگ رو انداختن وضعیت رو صورت مسئله رو عوض کرد. مثل کسی که داره شطرنج بازی میکنه میینه وضع خراب شد یه مرتبه میزنه زیر میز، دو سه بار اینا زدن زیر میز، الان باز یک شرایطی من احتمال میدم دوباره بخوام بزنن زیر میز. مثل که شما بری با یه گوریل شطرنج بازی کنی، با گوریل شطرنج بازی کنی، اینو میزنه اینو یه مرتبه با موش میزنه تو صورتت. این گوریله، ما داریم با گوریل شطرنج بازی میکنیم الان. انقلاب ما داره با یه گوریل بزرگ تو دنیا شطرنج بازی میکنه و برده. تا حالا که ما بردیم، مگه این بزنه زیر میز؟ آقا اینا آمدن عراق که بمونن، مجبور شدن دارن میرن. چرا مجبور شدی داری میری؟ گفتن بمب های کنار جاده ای ایران، بمب کنار جاده ای شما رو بیرون کرد. یا نفوذ این انقلاب، بیداری مردم و روشنفکران و انقلابیون عراق، اینایی که الان تو عراق سر کارن، همه اینا زمان صدام تو ایران بودن، در کنار ما میجنگیدن دیگه، همشون، هم رئیس جمهورشون، هم نخست وزیرشون، هم رئیس پارلمان، واسه اینا همه کسایی که تو ایران بودن. بعضی از اینا میدونین زبان فارسی کاملا بلدن، بعضیشون بچه‌هاشون شناسنامه ایرانی داشت چون زمان جنگ تو ایران بودن اصلا. خب عراق آمد صدام برداشت، از عراق گفتش که عراق گرفتیم، از اونم افغانستان، بعد گفت از دو طرف محاصرهتون کردیم، بعدم هم از نظر نظامی الان بیخ خیرتون رو فشار میدیم، هم دو تا مدینه فاضله درست بکنیم دو تا طرف که این مردم شما از دهانشون آب بریزن تو و بگن که ای قربانت برم کیمیا ایران. خب این افغانستانیه که ساختید، اینم عراقیه که ساختید، این اقتصادشون، این دموکراسیشون، این وضعشون، کی بیرونتون کرد؟ کی بیرونتون کرد؟ خود روزنامه‌نگارای غربی استراتژیستاشون می‌نویسن میگن بوش احمق‌ترین رئیس جمهور در تاریخ آمریکا بود، برای که رفت قوی‌ترین و خطرناک‌ترین دشمن ما رو کمک کرد، دو تا دشمنش رو از شرق و غرب صدام و اینا رو ورداشت و این دو تا کشور رو تحویل ایران داد. هزینه شما دادیم، بی آبرو شدیم، کشته دادیم، تو دنیا منفور شدیم، اشغالگر شدیم، اینا هم نشستن قشنگ نگاه کردن کاراشون رو کردن. بعد نوشته بود تو مقاله اینا که در عراق رو ما مثلا رفتیم آزاد کردیم از صدام، الان عراق دست کیه؟ تمام اینا متحدین ایرانن. افغانستان چی؟ الان خیلی از مجلس، همین لوی جورگه و مجلس و دولت همین افغانستان که ظاهرا آمریکا اونجا خوب مسلطه، دلش هم میخواد از اونجا نره، الان هم میخواد یه قرارداد کاپیتولاسیون و حضور دائمی در افغانستان میخواد امضا کنه. عراق که نتونستن، حالا افغانستان میخوان امضا کنن. حالا تو همه این جهات خیلی از نیروها هستن، نیروهای با انقلاب ما. خب شطرنج با گوریل خطرناکه، اما تا حالاش که بردیم. خودشون اخیراً این مقاله هفته پیش نوشتن، گفتن الان انقلاب اسلامی ببینین چیکار کرده. در افغانستان و پاکستان اینا نفوذ داره، تو آسیا میانه نفوذ داره، نفوذ ایدئولوژیک داره، در افغانستان بیشتر از ایدئولوژیک داره، در عراق که متحدین ایران کشور رو گرفتن قراردادی امضا نکردن، سوریه که ما با ایرانن، حالا اونا میگن سوریه رو ایران داره اداره، اونا اونجوری گفتن، بعد این عراق چسبیده به سوریه، بعد چسبیده به لبنان، لبنان هم که میگن مال ایناست، چسبیده به فلسطین. نخست وزیر اسرائیل گفت که ایران امپراتوری که میخواست امپراتوری اسلامی رو تشکیل داده، فقط رسما اعلام موجودیت هنوز نکرده. اینا که میگم نخست وزیر اسرائیل رسما گفت، نتانیاهو گفت که شما نمیفهمید که ایران چیکار کرد انقلاب اسلامی. در شمال ما در لبنان یه جمهوری اسلامی درست کردن، سمت چپ ما هم غرب ما در غزه یه جمهوری اسلامی درست کردن، شرق ما هم اگر کرانه غربی رو دوردن ما پامونه بذاریم عقب، سومین جمهوری اسلامی رو اینجا درست میکنن و جمهوری اسلامی چهارم رو تو صحرای سینا تو مصر درست کردن. حالا اونا میگن حرفا رو، بحث نفوذ ایران اینا میخوام بگم نفوذ ایدئولوژیکی انقلابه. با گوریل شطرنج بازی کردیم تا الان بردیم، همه حرفا که امام میزد تحقق پیدا کرده، ولی من احتمال اینو میدم که بخوام بزنن زیرش، باید آماده اون لحظاتم باشیم. اتفاقات بزرگی داره در دنیا میفته، واقعا تاریخ ورق خورد، واقعا مرحله جدیدی در تاریخ اسلام و بشر داره انجام میشه، عصر جدیدی شروع شد، واقعا شانس آوردیم که توی کمچی دورانی داریم زندگی میکنیم. من که از شما بیشتر شانس آوردم، چون انقلابم دیدم، تو جنگ و انقلاب همینا رو دیدیم، حالا شما دارید آثارشون میبینید، دنیا داره عوض میشه. آیا ما الگوی خوبی هستیم؟ بله و نه.
بله به لحاظ آرمان ها، مبانی، اهداف، روش ها، شعار ها، فداکاری های عظیمی که برای اولین بار در تاریخ بشر در این انقلاب شده، یا کم نمونه اگه نگیم اولین بار، کم نظیرترین نمونه های تاریخ بشر، حالا نگیم اولین بار، خوبی اتفاق افتاده. اما آیا ما الگوی خوبی هستیم؟ یعنی سازوکارهای ما در همه جهات درسته؟ نخیر، نظام سازی ادامه دارد. رهبری توی کرمانشاه گفت به دانشجوی کرمانشاه، ایشون چی گفت؟ گفت نظام سازی انقلاب یه محکمات و قطعیاتی داره، اونا رو تغییر نمیدیم، آرمان هامونو، اما در روش و مدل باید ما مدام اصلاحات انجام بدیم. نظام اقتصادی ما درسته، اشکالات داره. نظام بانکی ما درسته، حالا درست بود که یه آقا پانوشو بره کانادا که. نظام مالیاتی ما درسته؟ نه. نظام بانکی ما درسته؟ هنوز کامل اصلاح نداره. چرا؟ نظام رسانه‌ای، نظام دانشگاهی، اینا یه چیزاییه که باید مدام اصلاح بشه. اینا ممکنه در این جهات الگو بشه، در خیلی جهات هم الگو نباشه. اما یه وقت نگید آقا ما مشکل با این مشکلات اقتصادی که داریم میشیم، خب اونا که مشکلات اقتصادیشون در برابر ماست که. حالا من اگه هر سوالی بخوام اینقدر جواب بدم چیکار کنم؟ شما گفتید قیام وال استریت از قیام‌های منطقه نشأت گرفته. چرا؟ من نگفتم نشأت گرفته. اولا من نگفتم، ثانیا نگفتم نشأت گرفته. گفتم که با جوانان دانشجو در خیابان‌های لندن و نیویورک مصاحبه می‌کردن، خود اونا گفتن، من تو اخبار دیدم. دیدین نمی‌دونم شما می‌نه. خود اونا گفتن، گفتن ما از جوانان مصر و تونس و اینا الهام گرفتیم، دیدیم اومدن تو خیابون، مردم میتونن بیان تو خیابون بمونن تا تصمیمای بزرگ بگیرن، ما از اونا الهام گرفتیم. این حرف اونا رو من نقل کردم. حتما تحت تاثیر آقا وقتی فکر میکنن که نمیشه، بعد میبینن یه جایی شد، میگن پس شاید اینجا هم بشه. اصلا انقلاب ما هم به این معنا در درجه اول الهام بخش بود، نه اینکه ما رفتیم جایی رو شلوغ کردیم. میدونین انقلاب که پیروز شد، بلافاصله همین تونس و مصر جزو اولین کشورهایی بودن که بعد از انقلاب ما مردم ریختن تو خیابون. در تونس دانشگاه‌های تونس تعطیل شد زمان حبیب بورقیبه، دانشجوها ریختن تو خیابون با عکسای امام. در همین تونس، الان تونس حلقه اولی انقلاب‌های عربی بود دیگه، اون موقع دانشجوهای تونس ریختن تو خیابون با عکسای امام. حبیب بورقیبه آمد تو صحبت کرد، گفت اینا جریانای وابسته به خارج، اینا ایران داره این کارا رو میکنه، اینا میخوان، اینا همه مردم میخوان به زور شیعه کنن، اینا نفوذ ایرانه. جوانای تونسی بودن، اصلا از ایران با تونس هیچکس ارتباطی نداشت، خودشون ورشته بودن این کارا رو میکردن. بعدم در تونس، در مصر و در جاهای دیگه هم اتفاق افتاد. شاید این قیام به خاطر مسائل اقتصادی معیشتی باشد. بله حتما اون قیام به خاطر مسائل، اصلا شعارشون شعار اقتصادیه. شعارشون اینه که چرا 1% سرمایه دار بر همه مسلطن، ما اینقدر مشکل داریم. خونه ها گرون، اجاره خونه زیاد، مشکل بیمه داریم، مشکل بیکاری داریم، مشکل تورم داریم، مشکل مسکن داریم. شعارشون نه همینه. اگر یک نفر جوان آمریکایی گفت از مصر الهام گرفتیم، آیا دلیل بر الهام از اینها می شود؟ نه، ما نگفتیم، ما نقل قول کردیم. بله به یک معنی دلیل می شود. اینکه امام ابتدا به ساکن با تسخیر لانه جاسوسی مخالف بود و بعد توسط دیگرانی پذیرفتند، اسم افرادی را آوردن، نشانه چیست؟ مخالفت و سپس موافقت بشه معناش. تا جایی که ما میدونیم امام با تسخیر لانه مخالفت نکردن. ممکنه بگیم در جریان نبودن، یعنی اینا از امام اجازه، حد اکثر حرفی که زده شده که اینا نمیدن از امام اجازه بگیرن ما میخوایم این کارو بکنیم. میخواستن هم اتفاقا اجازه بگیرن. بعضیا گفتن نه، اگه اجازه بگیرید که اینا نمیتونن رسما بگن برید بگیرید، که اجازه نگیریم، بریم بگیریم، اگر دیدیم حمایت کردن که گرفتیم، اگر نه زود میام بیرون میگیم اشتباه شده. رفتن و بعد بعضی از مسئولین مثلا بنی صدر رئیس جمهور بود، مهندس بازرگان، اینا همه به شدت مخالفت کردن، گفتن اینا دانشجویان پیرو خط امام نیستن، پیرو خط شیطانن. و بازرگان، مهندس بازرگان گفت، بنی صدر هم گفت که اینا خودشون آمریکاییان و از این حرفا، و که بعد معلوم شد به خاطر اسنادی که اون دو اینا این حرفا رو دارن میزنن، چون اون اسناد بعد که درآمد اینا رو ریز ریز کردن، همه رو بچه‌ها بعد سر هم کردن، دیدن اوه اینا همه‌شون با این سفارت رابطه دارن. بنی صدر کد داره اصلا تو سفارت، شده رئیس جمهور. در دولت بازرگان 5-6 نفر مستقیم رابطه دارن با سفارت، از سخنگوی دولتش امیر انتظام تا اون وزیر ارشادش تا وزیر خارجش، اینا همه اونجا کد دارن و مذاکرات مخفی داشتن. برای این بود احتمالاً که میگفت اینا پیرو خط شیطانن، نه پیرو خط امام. مخالفت کرد دولت رسمی ما، امام آمد گفت نخه خوب گرفتید، صفر نگه دارید.
خوب جایی رو گرفتید. بعد امام گفت که بیرون نیایید از سفارت، خوب جایی رو اشغال کردید بیرون نیایید، و گفت که این انقلاب دوم است، انقلابی بزرگتر از انقلاب اول. تا حالا یقه شاه رو گرفتیم، حالا از این بعد مستقیم یقه خود آمریکا رو میگیریم. اینجوری بود. خب باز اسم کسی رو آوردن تو ادامه سوال، اگه اجازه بدید من اینو عبور بکنم. نظرتون رو درباره این جمله بگید: بیداری اسلامی یا اسلامی کردن انقلاب ها، یعنی انقلاب اسلامی نیستن، اسلامیشون بکنید. ببینید بیداری اسلامی سطوح مختلف داره، یه طیفیه. یه وقت میگید بیداری اسلامی یعنی با شعارای اسلامی و چشمنداز اسلامی بیرون بیان، تو نماز جمعه بیان بیرون. بله به این معنا اینا همشون اسلامی هن. و خود اینم مهمه و از برای یک سطحی از اسلامیت یک نهضت حتما کافیست. خیلی مهمه که یه انقلابی، مثلا زمان انقلاب مشروطه، انقلابیون اول میرفتن توی حضرت عبدالعظیم تحصن میکردن یا توی قم حرم حضرت معصومه. بعد آمدن اینا یک جریان درست کردن، گفتن آقا راه دور چرا میان، بیا اینجا تو سفارت انگلیس تحصن کنین. بعد یه عده از این مشروطه خواه رفتن تو سفارت انگلیس تحصن کردن. دولت انگلیس هم دیگاه پلو زده بود میداد بهشون. بعدن بهشون شعار یاد داد، گفت این عدلیه و عدالت و با اجنبی مخالفیم و فلان رو نگید، بگید ما مشروطه میخواهیم. گفتم مشروطه چی هست؟ گفت منظور همون کنستاتسیونه و همین دموکراسی غربی و انگلیسی. وقت شما بگید، شما اینو بگید، بعد ما یادتون میدیم چجوره. شما بگید همینو. مردم هم نمیدونستن این چیه، کلمه معنیش چیه. نقل شده دیگه، بعضی هم میگن، بعضی هم که تو سفارت انگلیس تحصن کرده بودن میگفتش ما، یکی میگفت ما مشروطه میخواییم، یکی میگفت ما مشرطه میخواییم، یکی میگفت ما مشربه میخواییم، نمیدونستن چیه. بعد یکی آمد گفت آقا این چیه این که میگه، یکی آمد گفت این مشروطه خانم کیه که میگید مشروطه میخواییم اینا. گفت من نمیدونم اینا. گفت مشروطه چیه؟ گفت من نمیدونم چیه، فقط میدونم میگم وقتی که مشروطه بیاد به هر کسی یک نون و یک سیخ کباب میدن، یک نون و یک سیخ کباب به هر شهروندی میدن. خب یه عده اینجوری شو آمدن باجه. یه مرتبه انقلابیون مشروطه تحصن در حضرت عبدالعظیم بس نشستن، آمدن تو سفارت انگلیس بس نشستن. یعنی پناه ببر به انگلیس از دست نوکرای انگلیس روز. همین اشتباه رو الان بعضی از این کشور عربی هم ممکنه بکنن، به شما بگم. بله. اما سطح سطوح بالاتر اسلامی شدن دیگه، توش بصیرت میخواد، شعور اسلامی میخواد، شهادت طلبی اسلامی، جهاد اسلامی میخواد، مقاومت اسلامی میخواد، تا کار علمی اسلامی هم میخواد. صلوات بر رسول.